سلام و درود بر شما. صدای ما را از رادیو آزادی می شنوید. من آرش همایون به همکاری تکنیکی سید بهروز دلیری شما را به یک برنامه دیگر خیر مقدم می گویم. این برنامه را مانند همیشه با سرخط چند خبر مهم آغاز می کنیم. با وجود تیراندازی دیروز در سپین بولدک، مذاکرات میان نمایندگان حکومت طالبان و پاکستان در شهر استانبول در ترکیه امروز نیز برای دومین روز آن ادامه دارد. بر اساس گزارش‌ها این گفتگوها در هتل کانراد در استانبول آغاز شده و به خبرنگاران اجازه ورود به محل برگزاری آن دادن نشده. طاهر حسین اندرابی سخنگوی وزارت امور خارجه پاکستان امروز در اسلام آباد به خبرنگاران گفت که هیئت پاکستانی خواستهای خود را به میانجیگران ارائه کرده تا با جانب افغانستان بحث کنند. او جزئیات بیشتر در مورد خواسته های حکومت پاکستان ارائه نکرد، اما گفته که این کشور شواهد ملموسی را با میانجی ها در میان گذاشتند. پس از درگیری‌های خونین بین دو طرف، این سومین دور مذاکرات است که به میانجیگری ترکیه و قطر صورت می‌گیرد. در نخستین روز مذاکرات، طالبان افغان پاکستان را متهم به تیراندازی بر ولسوالی سپین بولدک در کندهار کردند. وزارت اطلاعات پاکستان بعداً این اتهامات را رد کرده، گفته که طالبان بالای نیروهای پاکستانی حمله کردند و آنها پاسخ دادند. از سوی هم شماری از رسانه‌های پاکستانی امروز از قول منابع دیپلماتیک و امنیتی آن کشور گفتند که تا اکنون پیشرفت‌هایی در مذاکرات صورت گرفته و احتمال دارد که این مذاکرات فردا نیز ادامه یابد. حکومت طالبان تا اکنون در این مورد چیزی نگفته. دور دوم گفتگوها بین طالبان و هیئت حکومت پاکستان از تاریخ 25 تا 30 اکتبر در استانبول برگزار شد و در جریان آن مذاکرات توافق شد که آتش بس ادامه یابد و دور بعدی مذاکرات در 6 نوامبر آغاز شود. دومین دور گفتگوهای هیئت طالبان و پاکستان از 25 تا 30 اکتبر در استانبول برگزار شده بود. سازمان صحی جهان در گزارش تازه اعلام کرده که زلزله به قدرت 6.3 درجه ریشتر این هفته در شمال افغانستان بیش از 1300 خانه را ویران کرده، حداقل 26 تن را کشته و 1172 تن دیگر را زخمی کرده است. به گفته این سازمان، ولایت سمنگان و بلخ بیشترین آسیب را دیده. تنها در سمنگان 595 خانه، در ولسوالی ایبک 306 خانه، در فیروز نخجیر و 284 خانه دیگر در خلم به طور کامل تخریب شده. بر اساس گزارش، تیم‌های واکنش اضطراری با کمک سازمان صحی جهان و سایر نهادهای بشردوستانه به مناطق آسیب دیده اعزام شده. صبح امروز در اثر یک رویداد ترافیکی در ولسوالی میوند ولایت قندهار 7 تن کشته شدند. ملا اسدالله جمشید سخنگوی پلیس قندهار امروز بر رسانه ها گفت که در این حادثه در منطقه توری ولسوالی میوند یک موتر نو فلدر با یک تریلر تصادم کرده. به گفته او در این حادثه 7 تن به شمول یک زن و یک کودک کشته شدند. ملا جمشید دلیل این رویداد را به احتیاطی رانندگان عنوان کرده است. بیش از 200 پرواز در میدان هوایی دهلی در هند به دلیل مشکلات تکنیکی در سیستم پیام رسانی کنترل ترافیک هوایی با تأخیر روبرو شده. این اخلال باعث شده تا پروازها بیش از 30 دقیقه تأخیر داشته باشند. اداره میدانهای هوایی هند میگوید سیستم اتومات طرح پروازها از کار افتاده و کنترل کنندگان مجبور شدند این کار را خود انجام دهند. این مشکل از پنجشنبه شب آغاز شده و تیم‌های تکنیکی در تلاش رفع آن هستند. میدان هوایی دهلی یکی از پر ازدحام‌ترین میدان‌های هوایی جهان است و در سال گذشته حدود 78 میلیون مسافر را جابجا کرده. ایلون ماسک مدیر اجرایی شرکت تولید موتورهای برقی تسلا با تایید سهامداران بزرگترین معاش و امتیاز تاریخ را دریافت کرد که ارزش آن 1 تریلیون دلار است. این طرح مشروط توسط سرمایه گذاران تایید شده که بر اساس برنامه ماسک می‌خواهند شرکت تسلا را به یک قدرت بزرگ در عرصه روباتیک و هوش مصنوعی تبدیل کنند. بیش از 75% سهامداران از این پیشنهاد حمایت کردند. بر اساس این تصمیم، ماسک که پیش از این هم ثروتمندترین فرد جهان شناخته می‌شد، می‌تواند طی 10 سال آینده تا 1 تریلیون دلار سهام شرکت تسلا را به دست آورد و به اولین تریلیونر جهان تبدیل شود. اما این طرح زمان عملی خواهد شد که ارزش بازار تسلا به 8.5 تریلیون دلار یعنی حدود 8 برابر ارزش فعلی آن برسد. علاوه بر آن ماسک باید 1 میلیون روبوت تاکسی یا تاکسی های بدون راننده را تولید کند، همراه با آن 12 میلیون موتر دیگر هم بفروشد و همچنان برای سیستم رانندگی اتومات 10 میلیون مشتری جذب کند و 1 میلیون روبوت شبیه انسان بسازد. خبر آخرین که تیم ملی کرکت افغانستان در دومین بازی خود در مسابقات شش اوره 2025 در هنگ کنگ برنده شد. تیم افغانستان امروز در برابر تیم آفریقای جنوبی با تفاوت 49 دوش پیروز شده. تیم افغانستان در نخست بیتینگ را آغاز کرد، در شش اوور و با از دست دادن 5 بازیکن 112 دوش را انجام داد. پیش از این نیز تیم کرکت افغانستان در بازی نخست خود تیم نیپال را با تفاوت 17 دوش شکست داده بود.
رنگ‌های زندگی.
سلام و درود بر شما. من آرش همایون به همکاری تکنیکی سید بهروز دلیری شما را به یک برنامه دیگر رنگ‌های زندگی خیر مقدم می‌گویم. شنونده‌های عزیز، از گذشته ها زراعت بخش مهم از اقتصاد افغانستان را تشکیل می‌دهد و بر اساس گزارش ها حدود 70% نفوس افغانستان در قرا و قصبات زندگی می‌کنند و به زراعت مشغول هستند. دقیق‌تر گفته شود زراعت منبع اصلی معیشت حدود 61% از خانواده‌ها در افغانستان است و درآمد اساسی و به طور کلی حدود درآمد اساسی 75% مردم افغانستان به نوع با زراعت ارتباط دارد. افغانستان به دلیل تنوع جغرافیایی و اقلیمی خود، منابع طبیعی و خاک حاصلخیزی که دارد، زمینه خوب برای انواع محصولات زراعتی دارد. در افغانستان نباتات و حبوبات مختلف از جمله گندم، جو، برنج، جواری، ماش، لوبیا و سایر حبوبات و میوه‌جات زرع و کشت میشن. میوه‌های تازه افغانستان مانند انگور، انار، سیب و انواع آلوها محصولات عمده باغداری افغانستان را تشکیل میده و میوه‌های خشک مانند پسته و جلغوزه و در این اواخر زعفران هم از اقلام مهم صادراتی افغانستان محسوب میشن. غلات مانند گندم، برنج و جو در ولایت شمالی عمدتاً در بلخ، قندوز و تخار به وفور گشت میشه. میوه های تازه، خشک و مغزیات و همچنان انار قندار، پسته بادغیس و بادام هرات در بازارهای منطقه‌ای و جهانی شهرت زیاد داره. محصولات مانند جلغوزه از ولایت شرقی و جنوبی افغانستان صادر می شود و زیره سیاه بدخشان و زرشک هم از سایر اقلام صادراتی افغانستان است. افغانستان زعفران بسیار با کیفیت را تولید می کند که به دلیل رنگ، عطر و طعم بی‌نظیر خود بارها در سطح بین‌المللی موفق به کسب مقام اول شده. با اینکه زراعت نقش اساسی را در تولید ناخالص ملی افغانستان دارد و رشد ممتد و پایدار زراعت باعث رشد اقتصاد همه افغانستان است، اما متاسفانه از گذشته ها با آزمون های جدی مانند نیاز به انکشاف و توسعه زیربناهای حیاتی مثل آبیاری و ماشینی ساختن زراعت مواجه است. زیربناهای ناکافی، کمبود آب و عدم توسعه سیستم های مدرن آبیاری از آزمون های اساسی زراعت در افغانستان محسوب میشه. همچنان از تجهیزات مدرن و میکانیزه در زراعت افغانستان استفاده بسیار محدود صورت میگیره. در این برنامه رنگ های زندگی محترم پوهان دکتر زاکر الله صافی، محقق و استاد در پانتون کسل در جرمنی را با خود داریم و از تجاربشان در زمینه خواهیم شنید و اونا تجاربشان با ما و شما شنونده های عزیز شریک خواهند ساخت. دکتر سیب زاکر الله صافی، محقق و استاد در پانتون کسل جرمنی، به این برنامه رنگ های زندگی خوش آمدید.
سلام به شما و به شنونده های عزیز رادیو آزادی. تشکر. باید مقدمه بسیار زیبا داشتن در مورد زراعت و کسایی که مشغول در زراعت هستن. تشکر.
تشکر از شما دکتر صاحب ذاکرالله صافی. شما از مقدمه یاد کردین، ما به طور مختصر در مورد وضعیت زراعت در افغانستان و اهمیت زراعت در اقتصاد افغانستان حرفهایی را گفتم. لطفا شما اگر به طور کلی و در مورد وضعیت زراعت در افغانستان صحبت بکنین که وضعیت زراعت در شرایط کنونی در افغانستان چگونه است و چه اهمیتی در اقتصاد امروز افغانستان داره.
بسم الله الرحمن الرحیم. بعد سلام مجدد. بسم الله. بهتر معلوم است که افغانستان یکی از کشورهایی است که محاد در خشکی است و تقریبا یعنی در موقعی قرار داره که توپوگرافی خیلی متنوع، پستی ها، بلندی ها، کوه ها، دشت ها، بایی هم نواز و تقریبا یک کشوری بسیار خود و محاد با خشکی داره اقلیم متنوی است که ما میگیم پنج نوع اقلیم داریم. اقلیم تپه‌ای داریم، دشتی داریم، وادی داریم، جزیره‌ای داریم و هر کدام از این یعنی نویداور تولید یک نوع محصول خاص است. ما یعنی از نقطه نظر جغرافیایی یا اکولوژی تولید نباتات مشکلات هم داریم ولی فواید هم داریم که فواید عزیز که یک تنوع فوق العاده عالی داریم، اما متاسفانه با چلنج های زیاد روبروست. اگر شما زمان یک کمی باقب برگردید ببینیم، ما همیشه تلاش کردیم که انکشاف بیاریم، ما همیشه تلاش کردیم که زراعت ما میکانیزه شود، ما انکشاف کردیم که تلاش کردیم که در بخش زراعت سرمایه گذاری بکنیم، اما متاسفانه در برابر ازی یک انوایرمنتال پتانسیل یا تغییرات اقلیمی چی میکنه، اینمی پروسی انکشاف با وجود مشکلات سیاسی، با وجود جنگ هایی که کشور متقبل شد، با وجود ویرانی هایی که ما بودا به تجربه گرفتیم، این یک پتانسیل دیگه محیطی در برابر ما قرار گرفت. مردم ما شما در مقدمه خود گفتین که 75 ما آل 61 فیصد گفتین، ما میگیم که 80% مردم ما متکی به زراعت است، اقتصادشان متکی به زراعت است، حتی دولت ما شما چی میگیره؟ از همین زراعت میگیره. ما هر جایی که برین اگر در یک فامیل یک نفرشان کارمند دولتی باشه، متبقی تمام اعضایشان مصروف مالداری، تولید نباتات، باغات و غیره و غیره هستند. یعنی این مانه که افغانا شیمی اقتصادی از اینا چه از زراعت تشکیل بیتر، ولی با وجودی که ما در کنار زراعت معدن بسیار زیاد، یعنی یک پتانسیل قوی دیگه داریم، اگر ما او را ممراه زراعت یک جا بسازیم، افغانستان یک کشور فقیری بلکه یک کشور فوق العاده غنی است. زراعت فعلا چون در مرحله قرار داریم که ما نمیتوانیم با انکشافات و اختراعات یک کمی فراتر دست پیدا بکنیم، قراردادها بکنیم، به طرف معدن و صنعت ایجاد بریم، اما زراعت چیزی است که فعلا در دسترس ما قرار داره. مردم ما میتونن که از او تولید بکنن، بخورن و زندگی کنن. زراعت چیزی است که با دادن مالیه به دولت، حتی سیستم دولت را یا خون در رگهای دولت می در حرکت در جریان بیاد. ای یک زراعت است که ما میگیم که مثل رگ در بدن انسان، مثل رگها در افغانستان امیای جریان داره، ولی متاسفانه میگیم که متضررترین مردم ما مردم دیاقین هستن، یعنی قربانی تمام انقلاب ها و بدبختی های دیمی دیاقین هستن. ما دو کلمه موختیم، یا ماندیم یا پشت ماش خوب از وطن اداده دیم جای دیگه رفتیم، اما این مردم با ثبات با یعنی با زحمات که اینا انجام میتن، عرق میریزن، تولید میکنن، بازارهای خود مشبوع کردن، یعنی یک چیزی است که قابل قدر است و اینا باید تقدیر شود. تقدیر هم به شکل شود که دولت به اینا یک کمی توجه باید داشته باشه. دولت باید پروگرام ها امروز ما یک خبر بسیار خوش شنیدم که او همکاری هندوستان بود که در بخش تحقیقی به افغانستان کمک میکنه. شما یقین کنین در تاریخ افغانستان چنین اعلان مثمر، مفید و امید بخش من نشنیده بودم. زمانی که تحقیق شما ببینین، ما مشکلات جمع‌آوری میکنیم از دقیق خود، ما یعنی چیزایی دا که تقریبا کسی او را واضح نساخته، یعنی اکسپلور نساخته، پشت اون میگردیم. بخاطر از این ما به یک لبراتوار نیاز داریم، ما به یک محقق ضرورت داریم، ما به یک تکنیشن ضرورت داریم که اگر این کار شود، این نوز یک چیز بسیار فوق العاده خوب و در رشد زراعت از تمام فاکتورهای دیگه که ما مد نظر بگیریم، این بسیار بالاتر است. ما لابراتوار قوی داشته باشیم، ما تجزیه خاکای خود بکنیم، ما نقشه‌بندی خاکای خود بکنیم، ما زونهای خود تقسیم بکنیم، کدام خاکا با باغا، کدام خاکا با غلجات، کدام خاکا با نیچرل انگریدینت یا نباتات طبی و غیره مناسب است. مردم تشویق و ترغیب بکنیم به این تولید، و همزمان با این ما به طرف یک مارکت خوب که لله الحمد با وجود مشکلات که باز به شما یادآور میشیم که ما مشکلات سیاسی با همسایه ها داریم و با کشورهای دیگه داریم، ما آل دست بالا داریم، ما به طرف شمال خود با همسایه خود بسیار رابطه نیک داریم، ما به طرف شمال شرق خود نیک داریم، به طرف شمال غرب نیک داریم، ما میتونیم که این تولیدات خود به طرف دنیا و دنیا مشوق خرید تولیدات افغانستان در هر مارکت برین پرسان میکنه که فعلا لله الحمد میگه زعفران افغانی است، از این بهتر چی که ما دیگه داشته باشیم. این تمام یعنی خوشبختی هایی که از سکتور زراعت برای ما میاید و افغانستان ما نیکنام و خوشنام باقی میماند.
دکتر سپسافی، شما از تنوع جغرافیایی و تنوع اقلیمی در افغانستان یاد کردین، گفتین که افغانستان با وصفی که کشور مواد به خشکست، اقلیم متفاوت تپه‌ای، دشتی، بادی، جزیره‌ای و غیره داره. بیاین اگر این موضوع رو یک کم بازتر بکنیم، اگر کم بیشتر معلومات بدین که کدام مناطق افغانستان دارای اقلیم بادی است و در این اقلیم بیشتر کدام نبات حبوبات و گیاه ها میتونه رشد بکنه و مردم افغانستان بازار او مصروف است، و همه طور به می ترتیب همی پنج نو مناطق اقلیمی را که گفتین اگر کوتاه معلومات بتین تا شنونده های ما دقیق تر بفهمند که کشورشان کدام منطقه کشورشان دارای چه گونه یک اقلیم است.
نقطه اول ما با شما بگویم یک دو اجزا دو جزء است. یکی را ما میگیم حرارت و دیگر ما میگیم رطوبت. شما اگر نقشه ها، یعنی چون ما با مردم صحبت میکنیم از طریق چینل شما، ممکن اینا بعضی اصطلاحات علمی یعنی زود برش نرسد. شما همی تمام سلسله کوی بابا و هندوکش همه تو به طرف غور ایتو یک فرض کنین، یک منطقه است که این منطقه تقریبا داره ارتفاع بسیار بلند و با دو طرف این منطقه تا به دامانه ها به این قسمت ها یعنی رطوبت به حدی است که نبات به حد کافی از اون استفاده کرده بتانه. اما متاسفانه از قله های هندوکوش و پامیر و بابا و به طرف پایین که میرین یعنی ما بعضی میگن اواسس یا درهای خرد یا قطع زمین هایی که در توسط کوه محاد شدن، اینا به سبب رطوبت زیاد و حرارت کم اینا تولید ندارن. خاص نباتاتی کش میشه، به طور مثال اگر شما به طرف بدخشان بریم در بعضی مناطق حتی گندم بذر نمیشه، ولی این گندم که بذر نمیشه این نقص جغرافیای ما نیست، این نقص ماست که ما نبات مناسب به اون منطقه باید پیدا بکنیم. به نوعی شکل یعنی حرارت و رطوبت در افغانستان در تضاد است که از بدخشان ما شروع و تا به نیمروز میره و درجه حرارت که میبینین یعنی از 52 شروع میشه تا به منفی تقریبا 50 میرسه که از بامیان تا به نیمروز میشه. میبینین این چنین صفات این منطقه را چکده با پارچه های بسیار مختلف تولیدی تقسیم کرده. میریم به طرف زابل. زابل یک ولایت فوق العاده زیبای ما که تقریبا در وسط زون رطوبتی و زون خوش قرار داره. این منطقه برای بادام فوق العاده خوب و بخاطر که اینا تقریبا این بادام یعنی همون شرایط آب و هوای مناسب به خود داره. میریم به طرف یک کمی بالاتر به طرف کوه میریم، قسمت های مثلا میرسیم به طرف غزنی و به اولسوالی جاغوری و مالستان و میاییم به طرف پغمان. این منطقه این منطقه است که سیب فوق العاده در اینجا رشد میکنه. من به طرف جلال آباد شما میبینین که جلال آباد که ما او را اقلیم چی میگیم جزیره‌ای میگیم، اونجا یک اقلیمی است که درجه حرارت از 6 پایین نمیره، یعنی به طور اوسط تا به 0 میره. ما تمام نباتات سیتروس در اونجا تولید کرده میتونیم. امروز وفادار شما ببینید که انشاءالله کیل تولید کیل هم با حد اعظم خود میرسه. به می شکل میریم به طرف طرف سالنگاه، به طرف شمال میریم که ما کندوی افغانستان میگیم. این منطقه هم بارندگی تقریبا 350 الی 400 میلی متر داره که چون زمین ها اکثریت زمین ها اوجه چه هستن للمی هستن، از نقطه نظر تولید غلاجات فوق العاده مرفع و مشبوع، یک اقلیم خاص تپه‌ای داره. میریم به طرف غرب که هرات و یعنی اینا ریگستان ها بسیار وسیع و چیز دارن. این منطقه برای تولید هنگ درجه اول است، برای تولید زعفران یعنی بسیار موقعیت خوب داره. با می شکل اگر شما به طرف مثلا بدخشان برین که شما یادآور شدین زیره و زرشک و این منطقه، یعنی ببینین شنواری که اگر شما ایره ای چیز بکنین، چون این وقت کم است که ما به تفصیل برم تمام نباتات برای شما نشاندهی کنم، اگر شما اینی زنبندی ها بکنین و اینی نباتاتی که موافق هم محیط هستن بادر شوا و دور نواوری شوا، با یقین بارتا میگویم که ما بسیار پیشرفت خوب میکنیم در عرصه زراعت. بعضی اوقات ما میگیم تکنولوژی، صدا ما تکنولوژی و شعار ما با تکنولوژی، اما خود مشغول ساختن مردم محلی ما بیرمی چیز و دستمزد زیاد گرفتن، این خودش یک رشد یک انکشاف اقتصادی به مردم ما که این افغانستان، این تنوع افغانستان یعنی ظرفیت تولیدی انواع و اقسام مختلف نباتات و میوه‌جات را داد.
تشکر استاد محترم. شنونده های عزیز، شما برنامه رنگ های زندگی را میشنوین که با وضعیت زراعت در افغانستان اختصاص یافته و محترم دکتر ذاکر الله صافی محقق و استاد پانتون کسل در جرمنی مهمان رادیو آزادی هستند. بعد از یک وقفه کوتاه برمیگردیم.
فیسبوک دارید؟
فیسبوک رادیو آزادی را لایک کنید و از تازه ترین تحولات آگاه شوید.
facebook.com/azadiyar.
شنونده های عزیز، شما برنامه رنگ های زندگی را میشنوین که با وضعیت زراعت در افغانستان اختصاص یافته و محترم دکتر ذاکر الله صافی محقق و استاد پانتون کسل در جرمنی مهمان رادیو آزادی هستند. استاد محترم، شما به یک نکته بسیار مهم اشاره کردین که همیشه به خاطر رشد و توسعه زراعت در اکثر کشورها من جمله افغانستان از میکانیزه ساختن زراعت یاد میشه و شما به نکته مهم که او مصروف ساختن مردم است با زراعت سنتی صحبت کردین و طبعا در دنیا مثال های هم وجود داره از این که بعض کشورها به جایی که زراعتشان بسیار میکنیزه بسازن از نیروهای انسانی بسیار استفاده خوب کردن. اگر لطفا در این مورد بیشتر توضیح بدین.
به ارتباط میکنیزه ساختن زراعت، ما مثلا در اگرانومی ما میخواندیم زمین ها رو طبقه بندی میکردیم، زمین هایی که مثلا نیاز به نیروی بشری بسیار بیشتر داشت و زمانگیر بود، به خاطر از این که فصل گیر بکنیم ما پیشنهاد میکردیم که میکانیزه شود. ولی در افغانستان شما میبینیم که مثل که قبلم با شما گفتیم که یک سیستم کاملا یک موقعیت جغرافیایی یا ایکولوژی تولیدی کاملا متفاوت است. اگر ما میگیم 100% میکانیزه شود، چون شرایط میکانیزه شدن ما نداریم، ما 20% کوه داریم، هموار داریم و 80% کوه داریم. تنها پتانسیل تولیدی کوههای ما اگر به طور دقیق مدیریت شود، شما یقین کنید که از غلاجات ما بالا میرد. شما مثلا تولید دامداری، پرورش حیوانات که ما چقدر از علفهای عدمی 80% سطح زمین خود ما چون میکنیم استفاده میکنیم و در این دامداری یعنی چانس برای میکانیزه ساختن یا کمی در پرنسیب جور میاد. یعنی هر وقتی که ما پاس میکنیم میگیم که والا میکانیزه شوه، به خاطر که دوشیدنش توسط ماشین شوه، پروسس ماشین شوه،
ولی با شرایط خود ما فکر میکنیم اینقدر نیست. باز بیم به طرف زمینای زراعتی ما. شما زمینای زراعتی ما به دنیا دیگه شما یک کمی نظر بندازید، مثلا امریکا زمینای اونجا داره که اونا از کمباین ها استفاده میکنن و اون کمباین هم میتونه که اگر هر قدر سرمایه گذاری بکنن و دوباره اون سرمایه خود به دست میارن. ما در کشوری هستیم که اینقدر یعنی یک تختی که هموار باشه و یک سطح داشته باشه و به شکل لیزری او لیبل شده باشه متاسفانه نداریم. داریم بندازی کم یک 10%، 15%، 20% به صورت عموم نداریم. ما میکانیزه ساختن میریم، ما میگیم که بیاین هم اصلاح تخمه ما صورت بگیره. ما میکانیزه رو بو طرف میبریم که بیاین یک تشو کلچر یا چی بکنیم تغییر در جینوم یا تغییر در تخمه جدید این رو وارد بکنیم. ما باید پیوند های جدید رو وارد بکنیم. ما باید ولایتی های جدید چی کنیم که از امون تقریبا از پایه کن دو سی رو بیاریم این رو به طرف های جنریشنه که با بریدن برسنیم. این تکنولوژی ما موافقه است، ولی تکنولوژی که در ذهنیت عام است این بیکاری پار میانه. اما متاسفانه زمانی که بیکاری به اون تولیده که ما در این تکنولوژی انویست میکنیم یا هر سرمایه گذاری میکنیم او هم به دست نمیاد. یعنی فوکس ما زیاد سر چیزی باشه که ما میگیم اینمی تنوع دیورسیتی که ما داریم، یعنی می محیط تولید نباتاتی که ما در جزایر مختلف داریم، زیاد تکنولوژی ما متوجه با تولید تطبیق و انکشاف ورایتی ها تخمه اینا جدید صورت بگیره. در این اصلا تکنولوژی ما فوق العاده چی داریم. ما میگیم زمینایی که کم داشته باشیم اون زمینا رو میمانیم به طرف بریدینگ. میگه زمینایی که در یک از اساسات تکنولوژی ماشینری است، میگه زمینایی که ماشینالات اونجا گشت گذار کردن میتونه اون رو بگذاریم برای اصلاح نباتات. و ما در این 20% بتمون که 14% زمینا موقعیت چنین است. شما بدخشان بودین، در بدخشان کاملا به این سیستم است. شما به تخار بودین، بعض جا صحیح مساعد برای ماشینری است ولی اکثرتش نیست. صرف یک دو سه ولایت اگر ما ایده داشته باشیم متوقع نیست. ما تکنولوژی رو نیاز داریم، ولی تکنولوژی باید تعریف شود. طور تعریف شود با اساس نیاز خود افغانستان که کدام نوع تکنولوژی ما ضرورت داریم. در وقت جمهوریت 120 شرکت تولید تخمه بذری کار میکرد که در 120 شرکت تولید یعنی یک تعداد با وجوده که خدا را خزه کسی را ما متحمل نسازم، فساد لیول فساد بسیار بالا بود، ولی باز هم انمی شرکت ها که توسط FAO کمک می شد تمویل می شدن تقریبا سطح تولید گندم ما را ۴.۸ میلیون تن رسد که این تقریبا نزدیک به نیازمندی کل افغان ما بود. این یک مثال خوبی از جو هست. و به این شکل اگر در عرصه تبادلی ورایتی یا نوآوری ورایتی یا جای دیگه وارد بکنیم، این چین کشور همسایه ماست، مثلا ترکیه کشور همسایه ماست، از اینا خصوصا در بخش تولید چهارمغز شما ببینید. ما یک چهارمغز در اوینی خود داریم و چهارمغز هم به حد بزرگ است که تمام منطقه را سایه کرده، زمینی که زیر از او قرار داده، حتی ما سبزی هم در کش کرده نمیتونیم. زمانی که در وقتی میایه که ما یعنی چهارمغز بتا کنیم جمع‌آوری بکنیم، از این چهارمغز بزرگ یک و نیم بلی چهارمغز به دست ما نمیاد. ولی حال باقای چی میگن باقای دیگه و این دیگه ایجاد شدن که قواره قد چهارمغز زیاد به نظر نمیاد، ولی وقتی که جمع میکنی یک بلی میره. این رقم تکنولوژی ما فوق العاده به نیاز داریم و این تکنولوژی زمان مساعد میشه که دولت یک دلسوزی کاملا داشته باشه و این تکنولوژی زمان قابل تطبیق است. که اونو سخن قبلی ما اگر کشورهای مثل هند با ما همکاری بشر دوستانه بکنن، تحقیقات بکنن، این تحقیقات با اونا هم فایده است. من در یک بخش هم رایش هم کار کردم در نایتروژن. وقتی که اونا پروژه را تطبیق میکردن، ما پروژه را در افغانستان تطبیق کردم، پروژه ما با اونا کاملا متفاوت بود، هیچ سر نمیخورد. اونا در شالی نیتروژن فرار نیتروژن مطالعه میکردن، ما در گندم فرار نیتروژن. زمینای ما خوش، زمینای از اونا همیشه پراب. وقتی که سر بعضی معلومات های سوش و اکنامی که ایچی میرفتیم، اونا با دیقان خود مای 300 کلدار پاکستانی میگرفتن، به خانه دیخان ترانسفورمر نشد بود، از زیر زمین آب میکشی شالی از زیر چه میکرد؟ آب یاری میکرد، شالی در شما شای کدید برنجا. و ما بدبختانه گندم ما زمانی که بارندگی ها یک کم وقفه پیدا میکرد، از ده به دوازده روز میرسید زمین گندم چه میکرد؟ در مورد حالت رشد چه میشد؟ به کمی آب مواجه میشد، یعنی گندم در حالت شیره میبود، او خراب شد. ببینید قدر تفاوت ها. اگر یه همکاری ها صدت بگیره معلومات ها یک به دیگه انتقال شود، ما فکر میکنیم ما از اونا مستفید میشیم، اونا میتونن از جنگلاز ما استفاده بکنن. به این شکل یک انکشاف و احتراع جدید حتی با مردم افغانستان با تمام منطقه چی میشه؟ مفید تمام میشه.
استاد محترم، شما در مورد اهمیت تحقیقات در عرصه زراعت صحبت کردین و صحبت هم بسیار جالب بود، به یقین بر شنونده های ما بسیار جالب و مفید واقع میشه. و همچنان شما از تخم های اصلاح شده بذری یاد کردین، اگر کم توضیح بدین کمی تخم های اصلاح شده بذری چی است، به خاطر که هنوز هم که میبینم بر تعداد امی به اصطلاح حل نشده و دقیق نمیدارن که منظور از تخم اصلاح شده چی است، اما یعنی هدف از این سلکشن چی است. حتی گاه با این مفکوره هم آدم بر میخوره که تخمای اصلاح شده گویا به ضرر زراعت و به ضرر صحت انسان است، که هم یک برداشت نادرست است. اگه اندک امیر توضیح بتین تا دقیق تر شنونده های ما بفهمن.
اگر شما فکر کنیم بعد از انقلاب سب تقریبا در 15 بعد از شروع میشد مکسیکو با هند، هند خودش با یک قطعی فوق العاده قوی مواجه بود. این انقلاب سب شروع میشه، اونا در قدم اول به طرف کودها رجوع میکنن که کود باید استعمال شود. زمانی که اینا شروع به استعمال کودها کردن، در برابر ظرفیت دو چند بالا رفت، ولی دیگه توانمندی یا دیگه ظرفیت دمی ورایتی ها وجود نداشت که حاصل خود بالا بکنه. مثل که شما یک توقانه را با از حد زیاد هوا پر بکنیم، با یک مرحلی آخر میرسه و بالا از اون چی میشه؟ اضافه تر از اون شوی میکفه. بین این شکل ورایتی هایی که در افغانستان بذر میشد از سالهای متمادی، از سالهای بسیار قدیم، اینا لاین بریدینگ، این سال ما بذر کردیم، درو کردیم، حاصل تخمه جمع کردیم، با سال بعدی بازکش کردیم، با سال بعدی بازکش کردیم. اینمی در ما بین خود اینا انقاط تولید و تخم سال بسه، اینا تولید قدرت تولید چی میکردن؟ از دست میدادن. قدرت تولید چرا از دست میدادن؟ که اینا قدرت تولید خوردن خودشان هم از دست دادن. نمیتوانستن که مثلا با ما کودهای کیمیاوی یوریا و دی پی معرفی شد، ما با زمین خود خوب زیاد مینداختیم و زمین ما و رایتی ما و تخم ما با حد گرفتن نمیتونست که تحصیل مستقیم برای تولید بیاره. یک کم اگر زیاد میشد میسوخت، اگر کم میشد هم خراب میشد. ما در برابر اینمی پدیده ما چی کردیم؟ در جنوب خود ما چی که دنیا در جنوب خود نمید تخمه یک تغییرات را ورد، تخم را و رایتی را تولید کرد که او زیاد بخوره و زیاد تولید بکنه. مثل حیواناتی که مثلا ما گاوهای محلی داریم، کنری داریم، مثلا کابل داریم، این وقتی که اینا چی میشن مقایسه میکنن با زراعتی غذای زیاد میخوره و زیاد تولید میکنه، ولی کنری داریم که هر قدر غذا بتی از امو یک جام اضافه شی نمیتونه. این شکل گندم ما، جواری ما، ذخیر ما و جو ما، شالی ما، اینا که اونو رایتی هایی که سابق باندن اونا اسی پذیرستن، اونا یعنی ظرفیت تولیدیشان بالا نیست، هر قدر اونا رو رشد یعنی خوب حفاظت بکنیم، خوب مواد غذایی برش فراهم بکنیم، اونا نمیتونن که حاصل هست. اینمی رایتی هایی که ما جدید سرزی کار کردیم، مثلا اینا چی اصلاح شدن، هایبرید شدن، اینا توانمندی جذب مواد غذایی رو بیشتر کردن. اینا ممکن بعض صفات و یعنی بعض خواص هایی که شما یادآور شدین که مزه تغییر میکنه، به این شکلی نیست که او رایتیه که سابق بودن مثلا در لنماه ولایت قندوز ما بازم میشد، اگر شما نوشیجان کنین یا نانش را بخورین مزه و کیفیت شاید تفاوت بکنه، ولی تولید مشکل شد چون نفوس ما را شما شاید کنین از 17 میلیون آلی با 40 میلیون رسیدیم و در زمین ما بند از یک متر مربع تغییر نامده. ما خاک ما امیر ساحه زراعتی ما چه رقم جوابگوی نیمی 40 میلیون نفوس شد؟ بخاطر همین سعیز که ما یکم مزه و کیفیت از دست میتیم، ولی در برابر کمیت ما جوابگوی میشیم. ما با مردم خود غذا پیدا میکنیم، ما با مردم خود مسئولیت غذایی رو بار میاریم. اینمی سرول ورایتی های جدید که چی میشه در برابر افزایش نفوس، در برابر فراهم نمودن کودهای متنوع و مختلف، اینا چی میکنن؟ اینا تولید بیشتر میکنن، تولید زیاد میکنن. این ورایتی هایی که تقریبا در طرف ریاست زراعت ما در کابل ریلیز میشه با همکاری ایکاردا، ایکاردا واقعا خدمات خوبی کرد. مثلا سمیت اونا کمک کردن، تقریبا 40 ورایتی رو اینا ریلیز کردن. این ورایتی از خارج آمد، در افغانستان تست شد، در برابر امراض اینا چیز داشتن، مقاومت داشتن، به دیاقین ما رسید، دیقان ما ایده بزر کرد، هر قدر کود انداخت با مو اندازه ای تولید بالا برد. در برابر امراض مقاوم بودن، سرخی و دیگه آفاتی را نمی گرفت. این میگه بود که ما میگیم آل یک جریب زمین ما اگر سابق ما تولید میکردیم از یک جریب ما 30 سنت، ولی یک جریب زمین ما یعنی یک هکتار ما برداشت با تقریبا 3.5 الی 4 تن. حتی بعض زمین ها را که من دیدم خصوصا در کابل چهارکتر چون زمین شهری حاصل خیزی بسیار زیاد داره، 8 تن پر هکتار که در تمام اروپا دیگه ندارن اینا تولید کنن. این میگه است که این ورایتی جدید یا تغییر در تخم ها، تخم یا استفاده از تخم های اصلاح شده، این که میشه جوابگوی نیازهای فعلی زیاد نفوس ما شده میتونه، حاصلات بالا میبره، در برابر آفات ها مقاومت پیدا میکنه، ولی به شرطی که امی تخم ها تولید شوه، ریپلیکیت شوه، یعنی تکرار شوه. بدیگه اینه که یک دفعه تولید شده و از بین بره. اینی می از طرف دولت باید چه شوه؟ این کنترل شوه، تعقیب شوه و سالانه معیار تولید معلوم باشه، معیار توزیع معلوم باشه، به شکل کردیت بده حقین داده شوه. اینی می دهست که ما میگیم یک کمی ثبات در تولید، یک ثبات در زندگی اقتصادی، در بخش اقتصادی دیاقین ما چی میشه با میانه. این بود یکی از فواید عمده تخمه اصلاح شده که باید یقین به او دسترس پیدا
کنیم. استاد بسیار زیاد تشکر. استاد قبلا در جریان صحبت ها از تغییرات اقلیم هم یاد شد. در حال حاضر جهان من جمله افغانستان داخل یک مرحله تازه از اقلیم یا تغییرات اقلیمی میشه، طوری که برخی از مناطق جهان شاهد تغییرات بسیار آنی و شدید اقلیمی است، یا به اصطلاح دچار خشکسالی ها میشه یا سیلاب ها در اونجا بیداد میکنه و گفته میشه همیشه ایره هم میشنیم که اقلیم جهان در حال تغییر است و متاسفانه که افغانستان با وصفه که در این تغییرات اقلیمی تقریبا هیچ سهمی نداره به شدت از این تغییرات متاثر میشه و سازمان ها و نهادهای بین المللی هم به شمول سازمان ملل متحد در مورد تغییرات اقلیمی و پیامدهای خطرناک، مدهش و حتی منفی از او هشدار میتن. استاد محترم اگر موافق باشین بیاین بعد از یک وقفه کوتاه به گزارش در مورد تغییرات اقلیمی و تاثیراتش بالای زراعت و همچنان افغانستان گوش بدیم و به صحبت خود در این مورد ادامه بدیم.
پل میان شهروندان و حاکمان.
در گوش مسئولین امارت اسلامی را برسانی که کود سیاه و سفید از حد توان زارعی نیست. چرا از قدر قمه شده را؟
صدای بی صدایان.
همین کمک که میرسد با ما مردم غریب نمیرسد.
دمی اواخر برسانهی که من کار میکردم 20 تن از خانم ها را جواب دادن.
از مخاطبان برای مخاطبان.
امید ما هم رادیو آزادی است که بهترین خبران هم میگه به مردم.
اطلاع رسانی ساده، واضح و آسان.
امی رادیو آزادی بسیار یک رادیو خوب است برای مردم، از حال دل مردم خبر میشه.
رادیو آزادی یکی از پیشتازان چند رسانه‌ای در افغانستان.
تا تغییرات اقلیمی در جهان، بارانهای شدید و سیلابهای غیر مترقبه را در سراسر جهان به شمول افغانستان در قبال داشته و آزمونهای موجود در این کشور را بیشتر کرده است. بر اساس برنامه محیط زیست سازمان ملل متحد، سیلاب‌ها به دلیل بارندگی‌های شدید، ذوب شدن سریع برف‌ها و افزایش درجه حرارت در افغانستان در 30 سال گذشته بین 10 تا 25 درصد افزایش یافته است. از شمار قربانیان سیلاب‌های اخیر می‌شنویم.
وادوگر هستم، در سیلاب آمدم، یک خانه را کمه
ملکی دی پکتیکا اکثر ولسوالی سورستوی و سیلابونو سخت زفلی دی
دلتا پا زابل ولایت نوبهار ولسوالی که دیر سخت بارانون و سپل او لویلوی سیلابون را ووتل.
به عقیده دانشمندان، جغرافیای پیچیده افغانستان به معنی آن است که در واکنش به تغییر اقلیم جهان و گرمایش زمین، تغییرات محلی به ویژه بارندگی و خطر سیلاب‌ها زیاد است. اما در بسیاری از مناطق افغانستان ممکن است باعث خشکسالی‌های شدید شود. بر اساس برنامه محیط زیست سازمان ملل متحد، افغانستان در حال حاضر شدیدترین خشکسالی تاریخ خود را تجربه می‌کند. شمار از دهاقین و افراد متاثر از خشکسالی‌های اخیر در صحبت با رادیو آزادی میگویند:
امسال خشکسالی شدید در افغانستان وجود آمده، دریاها خشک شده است. و از یک طرف دیگر اینکه مردم بچه های کوبایی زیاد رجوع کردن و حالا ما در همین منطقه که هستیم آبای چه های قشاقای ما خوش شده است و بعض جای آب اردنی گیر نمید، بعض جای آب آشور شده است.
برادر، ما در ولسوالی مارجه زندگی میکنیم، خشکسالی است، یک قطره آب هم وجود ندارد.
در شرایط حاضر در زمینه ارزیابی و بررسی تغییر اقلیم و پیشبینی آب و هوا، افغانستان به دلیل فقدان تکنولوژی لازم و آگاهی مسلکی با آزمون‌های جدی مواجه است. نجیب آقا فهیم، استاد سابق پوهنځی زمینشناسی پوهنتون کابل، با اشاره به اهمیت پیشبینی آب و هوا و نقش آن در عکس‌العمل در مقابل رویدادهای طبیعی می‌گوید:
در گذشته بعضی نهادهای جهانی بود که مؤسسات دولتی را کمک میکردند تا اونا قادر به پیشبینی وضعیت جوی و همچنان وضعیت اقلیمی شوند. کمک‌ها تکنیکی بود، کمک‌ها مالی بود، در تحلیل عکس‌های ماهواره‌ای و دسترسی به ماهواره‌های هواشناسی نهادهای دولتی را کمک میکردند. متأسفانه در وضعیت موجود امکانات وجود نداره، بنابراین پیشبینی‌ها و تحلیل‌ها هم بسیار دقیق نیست و متناسب با نیاز نیست و از این ناحیه طبعا افغانستان میتونه آسیب ببینه. در برابر تغییرات اقلیمی اصلا نتانه عکس‌العمل متناسب به نیاز نشان بده.
فقدان پیشبینی دقیق آب و هوا و آمادگی های لازم حکومت و مردم در افغانستان در برابر حوادث طبیعی باعث تخریب مزارع و از بین رفتن حاصلات زراعتی در سراسر این کشور شده است. شماره از باغداران و دهاقین می گویند:
ما از خلیه دکوی پایین و رسواری میری بچه کود پردم مزدوم و بیچاره که تمام باغ آلو، باغ انگور کل از بین رفته، نه بخش مردم انگور مانده، نه آلو مانده.
یکی از دهقان هستم از شهر غزنی، زمین های ما مردم هم تخریب کرده، زمین های زراعتی را.
طارق فرهادی، کارمند سابق بانک جهانی و صندوق وجهی بین المللی، در مورد تأثیرات اجتماعی و اقتصادی رویدادهای طبیعی اخیر در افغانستان میگوید:
هر دفعه که سیلاب میشه، هر دفعه که یک بدبختی از این گونه میاد در افغانستان، پول کافی نیست که پس دوباره زندگی مردم، خانه و جای مردم، مواشی مردم دوباره ساخته شود. و خشکسالی ما در غرب افغانستان، جنوب غرب افغانستان، شمال غرب افغانستان دیده میشه. مردم مجبور است که از اون مناطق کوچ کنه، برایشان دیگه کاروبار نیست، کشت و کار نیست. افغانستان یکی از کشورهایی است که زیادترین در حقیقت خساره را میبینه از تغییرات اقلیمی.
بر اساس ارقام سازمان‌ها و نهادهای بین‌المللی، تعداد افغان‌هایی که به دلیل ناامنی‌ها و بیشتر بر اثر رویدادهای محیطی و طبیعی از مناطق اصلیشان آواره شدند، تا پایان سال 2021 میلادی به 4.3 میلیون تن می‌رسید و بیش از نصف نفوس افغانستان با عدم مسئولیت غذایی مواجه هستند. افغانستان تحت حاکمیت طالبان به حیث یک عضو کوچک از خانواده بزرگ جهان، در سطح ملی چه کارهایی را می‌تواند به خاطر جلوگیری از تغییر اقلیم انجام دهد؟ آقای فهیم در مورد می گوید:
افغانستان یکی از قربانیهای تغییر اقلیم است و سهم بسیار محدود، ناچیز و اندک دارد در تولید گازهای گلخانه‌ای. اما به عنوان عضو از جامعه بین المللی اگر صاحب یک دولت مسئول شود و مورد حمایت قرار بگیرد، میتواند نقش مؤثری را در سطح منطقه ایفا بکند. به خاطر از اینکه ما یک کشور آفتابی هستیم، در عرصه تولید انرژی های پاک از جمله انرژی خورشیدی و انرژی بادی میتواند یک سهم زنده در منطقه ایفا بکنه، نه تنهایی که در تولید انرژی به خود کفایی برسه، میتونه به عنوان صادر کننده انرژی پاک در سطح منطقه شمرده شود و از این ناحیه میتونه افغانستان نقش سازنده داشته باشه.
رویدادهای طبیعی ناشی از تغییر اقلیم با سقوط نظام سیاسی و اقتصادی در افغانستان همراه شده و بحران بشری را در این کشور تشدید کرده است. بر اساس یافته‌های سازمان‌ها و نهادهای بین‌المللی، خانواده‌های شهری و روستایی در افغانستان به میزان‌های متفاوت از رویدادهای طبیعی و بحران اقتصادی موجود در این کشور متاثر شده‌اند. شنونده های عزیز، شما برنامه رنگ های زندگی را میشنوین که با وضعیت زراعت در افغانستان اختصاص یافته و محترم دکتر ذاکرالله صافی، محقق و استاد پوهنتون کسل در جرمنی، هم مهمان این برنامه هستند. استاد، گزارش شنیدیم در مورد تغییرات اقلیمی و قبلا شما هم به او اشاره داشتین. به عقیده شما یا زراعت افغانستان در برابر تغییرات اقلیمی که بسیار ناگزیر است و ما هم هیچ کاری را در برابر ازی و جلوگیری از او انجام داده نمیتوانیم، آیا اقتصاد زراعتی افغانستان با این تغییرات سازگار است و چقدر به سوی سازگار شدن روان است و این تغییرات در نظر میگیره، و یا ای که به قسم گذشته و به حسب سنتی روان است و هیچ نوع آمادگی در برابر او در افغانستان وجود ندارد؟
بعد مجرد اسم ما ذکر الله است. ذکر الله به یکان کسی به مشاره کرد که ذکر الله نیستم. ذکر الله مجرد میخوام. من به طرف اصل موضوع تغییرات اقلیمی، تغییرات اقلیمی با شما بهتر معلوم است که این یک پدیده، یک فاجعه جهانی است. تنها با افغانستانی مرتبط نمیشه. تمام دنیا را یک شاک داده، تمام کشورها متاثر شده، ولی کشورها یک کمی پتانسیل در برابر از این که چه رقم مقاومت بکنن دارند. و شما بهتر معلوم است، یک کمی تفصیل تر میریم. از امریکای جنوبی گرفته و به طرف افغانستان و بچوالهایی که محاط با خشکارستن، یعنی آفتاب بیشتر دارن، زودگرم میشن، تمام درجه حرارت این مناطق توسط درجه حرارت ابحاری که از طرف پایین به طرف بالا انتقال پیدا میکنه، درجه حرارت جذب میکنه. مثلا بخارات تولید میشه، بعد به سمت حرکت میکنه که جای هوا بسیار گرم میشه. زمانی که هوا در جای هوا گرم میشه، چی میشه؟ هوای گرم به طرف بالا میره و چی میشه؟ سطح به طرف بالا میره و هوای گرم به طرف پایین تنشین میشه در مناطق گرم. این یک نوع فشار جذب ایجاد میکنه. همین بخاراتی که از ابحار و از جا حرکت میکنن مستقیم به این مناطق، به هر اندازه که خلا بیشتر میشه، با بو سرعت این چی میشه؟ امی بخارات آب با بود طرف حرکت میکنه که زمانی میشه این که اگر شما تجربه کرده باشین، زمانی که آفتاب بسیار تیز در کابل گرمی شدت میکرد، میگه امروز گرمی بسیار شدت کرد، خدا خیر کنه که جاله میشه. و با مو شکل با اساس تجارب بیاقین ما قوی جاله میشه، مخاطره که قوی جز فوق العاده زیاد میشد و امی لول خوردن مالیکولا با بود طرف بسیار سرعت میشد. اگر سابق با خود میریخ در این وقت بسیار بزرگ میشه و دو منطقه ایسی میشه. افغانستان تنها کشوری نیست که متاثر شده، تمام دنیا متاثر شده. ولی من به این که ما زیربناها در برابر از چی داریم؟ در برابر از ما مردم ما مقابله کده میتونه نمیتونه. ما در خانه خود در اول به شما گفتیم که متاسفانه ما تا حال چی میگه دست و پاچه با همسایه هستیم. اگر یک لقمه خوب با ما میخوریم، همسایه با ما پیرزو نمی کنن. این گم پا سیاسی نشوه، این در دل خودم است که با شما شریک میساد. حتی اینا کوشش میکنن که در هوا نمو مالیکولای بخارات آبی که هست توسط
بعضی بارانهای مصنوعی از ما جمع‌آوری بکنه. یعنی اینقدر سارا صورت میگیره ولی ما در برابر علمی پدیده های خراب طبیعی که تمام جهان به مواجه است ما آمادگی بسیار کم داریم. ما هیچ نتوانستیم، حتی یک برادر شنیدیم که ما هواشناسی دقیق نداریم. افغانستان، کوهای افغانستان اینا را به نام مدفن سایکلون ها یاد میکرد. مدفن سایکلون ها یعنی سایکلون ها که از طرف اروپا به طرف افغانستان حرکت میکرد، آخری جایی که اونا دیگه پیش نمیرفتن امی کوهای هندوکش و کوهای بابا اینی منطقه بود که در اینجا میریختن. آل سیستم در مجموع خراب شده. حتی در امریکای جنوبی ابهار نمیتوانند که اینمی یک تقسیم اوقات طبیعی که وجود داشت چقدر هوا را کنترل بکنه، چقدر مالیکول‌ها را ریلیز بکنه، چقدر درجه حرارت را جذب بکنه، اونمو چه شده؟ یعنی یک گدودی و یک نهانجاری در موقع پیدا شده که به طرف ما می حرکت میکنه. ما در برابر این چی کنه میتونیم؟ ما در برابر از این با اساس تجارب کشورهای همسایه، با اساس تجارب کشورهای پیشرفته که اونا شب رو در تلاش ازی هستن که ما چه قسم بتوانیم که در برابر تغییرات اقلیمی چیز کنیم، مقابله بکنیم. نهبیان اول از خاک شروع بکنیم، خاک چرا خم اصلاح بکنیم، در خاک چرا بریزیم. اگر بارانهای ما به وجه دیگه 5 روز وقفه داشت یا 10 روز وقفه داشت، اگر این وقفه باز 20 روز بره، نبات ما چطور زنده بمانه؟ بسیار طریقه و شیوه های آسان است. این باز مربوط بشه به اقتصاد ملی، به اقتصاد مردم. متاسفانه دیقان ما خدای حیوانی رو به حدی اندازه تولید کرده نمیتونن که خاکای خود اصلاح بکنن، که خاکای مصنوعی یعنی کمپوست تولید کرده نمیتونن که خاکای خود اصلاح بکنن، حتی زمینه خود لیول کرده نمیتونن که بوده چه بکنن اصلاح بکنن. اینی مشکلات ای در یک بخش. در مسئله دوم چه نوع نبات؟ اگر این نبات ما، این گندم ما بعد از اینکه دوره داروزی خشکی به 15 روز میرسه، چه نوع ورایتی باشه که 5 روز دیگر هم تعامل بکنه؟ متاسفانه اینمی ما تا حال تعریف نکردیم که کدام گندم باشه که اگر 10 روز به 15 روز بره این در مقابل زنده بمانه. این مشکل دیگه است. حتی جواری ما، اگر جواری ما اینمی وقفه خشکی را که اینا بنامه چی میگن جبهای خشک و جبهای مرتوب ای مقاومت دی، مثلا ما فکر نکردیم، ما میگیم بیاید بدیل پیدا بکنیم که مثلا اگر غلاجات ما به صفر میره چی کاری کرده بتانیم که اینمی دوره یا پریودی که خشکی که در مابین فصل نمویی ما میاید توسط چی جبران بکنیم. بیاید میگه به طرف باغات رجوع بکنیم. خود در باغات کدام نوع میوره ما باید انتخاب، آیا زردالو مقاومت دیگه پداره، آیا شفتالو مقاومت دیگه پداره، آیا سیب مقاومت دیگه پداره. این نیاز باز به این داره که ما باید دیتا ارقام جمع آوری بکنیم، ما باید محصل تربیه بکنیم، محصل روان بکنیم به طرف کشورهای دیگه، برن ماستری بگیرن، دکترا بگیرن، ارقامی از اونها رو جمع آوری بکنن با خود بیارن. اگر نوآوری کرده نمیتونن تقلید بکنن. از شما ببینید کشورهای همسایه ما خدا شاهد است، خدا شاهد است 90% با اساس تقلید پیش رفتن. ما سن بزرگ است، ما تجارب بسیار زیاد دارم، ممکنه خدر آدم بسیار فعال نبودم که به مردم در پخش معلومات بکنم، ولی ما تجارب خود دارم که اونا با اساس تقلید پیش رفتن. اصلاح نباتات خود با اساس تقلید کردن، نوآوری در نباتات با اساس تقلید کردن. شما در جرمنی میبینید میرن در جنگلهای خود، در مابین جنگل یک توتگه که از ورایتی های جنگلی را انتقال دادن که اونا بتانن امی دوری خشکی را تعامل بکنن. این جنگل های خود پس سب نگاه کنن، ولی ما جلغوزی خود از دست میتیم، جلغوزی ما خراب میشه، خاکای خود اصلاح کده نتانستیم، زیر بناهای آبیاری ما با آماده ساخته نتانستیم. برادر اگر شما میخواین که زندگی 5 سالی خود بدرسانه ببرین، بیاین آب بند بسازین، آبهای خود ذخیره بکنید. آبهای ما به طرف شرق، غرب، جنوب، شمال میره. بسیار بی‌رحمانه یک سیاستمدار ما دهی توجه نکرد که او برادر امیا وقتی که ما یک صد میندازیم یا پلان میکنیم همسایه سر ما راکت میریزن. ما خدا شاهد است که ما در موقعیتی قرار داریم که صرف منتظر رحم خدا هستیم و مردم از نظام شکایت میکنن. ما میگیم که ممکن ما با نظام موافق نباشیم، بسیار مواردی است که با نظام ما خودم درگیر هستم، ولی در این شرایط وقتی که این میخواه که چپان خود نگاه بکنه، اون از هر طرف حمله است، از هر طرف جگرخونی است که سر افغانستان تحمیل میشه. ما را از اقلیم ماندن، ما را از فعالیت ها ماندن که ما در برابر تغییرات اقلیمی بگیریم. ما صدها بسازیم، ما بندها بسازیم، ما برفهای خود ذخیره بسازیم، ما بعض تکنولوژی ها و میتودها را تطبیق کنیم که برف ما از ماه ثور عین به سرطان در کوه ها بمانه، ما آبهای ما از کوه ها به سیستم بسیار درستش به طرف مزارع یقین ما بره، ما نباتات را غرس بکنیم که هوای ما را مرطوب بسازه و رطوبت هوا خودش چی میکنه؟ اکثریت نباتات حتی زندگی را گوارا میسازه و نباتات از مرگ نجات میده، با اندازه کافی اکسیژن تولید میکنه. یعنی این تبدیلی است که ما مقاومت کرده نمیتونیم، ولی متاسفانه ما در سردرگمی هستیم. از هر طرف، از داخل شروع با همسایا این مشکلات ها باعث شده که ما نی حکومت مسئول گفته میتونیم که مسئول است و نی مردم ما قدر غافل است. کل ما گپ میفهمیم، ولی اصل گپ در اینجا است که مشکلات ها با ما دچار مشکلات هستیم. خداوند سر ملت افغانستان رحم بکنه، ولی باز هم یک لفظ جهاد استعمال میکنیم که مردم بخاطر از این بد جدوجهد بکنن و در برابر اقلیمی انتخاب نبات، انتخاب تولیدات زراعتی. یک مثال دیگه با شما میتیم از امریکا، در قسمت از امریکا است که مقدار بارندگی از 30 میلی متر هم کمتر است، ولی اون مردم اون منطقه را گرفتن با اصلاح خاط به یک منطقه تولیدی باید کردن، ولی ما شما خب بازم تقریبا 250 میلی متر باران داریم. ما میتونیم که با تطبیق و با طرح بعضی پلان ها که چه رقم ما مقابله بکنیم، میتونیم مشکلاتی که عایدات تغییرات اقلیمی در وطن خود مهار بکنیم، تولید خود تقریبا نگستر دستانی یک چیزی با ثبات نگاه کنیم و تا مردم ما از فقر بیچارگی نجات پیدا
کنیم. استاد بسیار زیاد تشکر. شنونده های عزیز، شما برنامه رنگ های زندگی را میشنوین که به وضعیت زراعت در افغانستان اختصاص یافته و محترم دکتر ذکرالله صافی محقق و استاد پانتون کسل در جرمنی هم مهمان این برنامه هستند. استاد محترم، شما از همسایه ها، از مدیریت آب صحبت کردین، بیاین به حیث حسن اختتام در این مورد اگر یک کم به اصطلاح مکس بکنیم. مسئله آب یکی از مسائل جنجالی و استفاده از آب در افغانستان با همسایه ها یکی از مسائل جنجالی بوده. اخیراً ما بسیار شاهد هستیم که بارها حکومت ایران از رئیس جمهور گرفته تا به مقامات پایینش در مورد آب هلمند و استفاده از آب هلمند و عقابه آب هلمند به اصطلاح ادعای را مطرح کردن که اکثراً بیجا بود. و اخیراً حکومت حاکم در افغانستان پروژه بسیار بزرگ در شمال افغانستان که او پروژه کانال قشتیپه است، او را آغاز کرده. اگر لطف بکنین بسیار کوتاه در مورد اهمیت این پروژه برای افغانستان و زراعت افغانستان صحبت کنین.
محترم، میفهمین که هر خشتی که در زیربناهای کشور مانده میشه، شما فکر کنین همین خشت ما چندین برابر نفر به کشور ما میاره. و همسایه را خود شما نیتی همسایه با شما معلومه، زمانی که در بازبان ما پا لگت زده میشه، شما همین تمام سیستمشان همین رقم فکر بکنید. هر قدمی، هر گامی که به طرف یعنی ایجاد زیربناها با کشور گذاشته میشه، مانده میشه، هر کسی که میمانه، ما این را نمیگیم که فلان و فلان و نیشان آباد، این برای ما چی میشه؟ برای ما یک مرجع تولیدی، یک مرجع خوشبینی برای آینده، برای تولیدات میشه. هر جایی که اینا بند ساختن ویلکم خانشان آباد، هر جایی که اینا سرک ساختن خطوط اقتصادی یعنی تقوی مارکت است خانشان آباد، در هر جایی که اینا متوجه هستن که اینا را باید چه رقم مثلا مهار بکنیم که فعلا سر کنر هم پروگرام دارن، کنر آب خود ماست برادر، ما میتونیم که او را ذخیره بکنیم و خداوند چی بگم دعا کنم، یعنی خانش آباد که ناکامورا و جان خودم از دست داد، شما برین یک سر بزنین به طرف دشت گنبیری و منطقه، این منطقه بلا تشابه به شکل جنت برگشته. از این ما بسیار خوش هستیم، یعنی خارجی ها با ما تانه میتن، برای ما میگن که برادر شما با حد کافی آب دارین، اگر نمی آب شما با کشورهای عربیه که دوجا صد میلیمتر باران داره اونا یک قطره آب نوشیدن ندارن، اگر شما توسط یک پایپ سی اچ به این انتقال بکن افغانستان گل گلزار است. این مربوط میشه به کسایی که در صدد، یعنی در صدد نوآوری و فکر و دلسوزی با این مردم دارن، دینی مسائل کار بکنن. ما نیاز به زیربناها داریم، ما نیاز به بندها داریم، ما نیاز به ذخیره آب داریم، ما نیاز به بعض استرکچرهای داریم که خاکهای ما را استاد بکنن از تخریب جهانی شود.
استاد محترم بسیار ممنون از شما. شنونده های عزیز، شما برنامه رنگ های زندگی را شنیدین که با وضعیت زراعت در افغانستان اختصاص یافته بود و محترم دکتر ذکرالله صافی محقق و استاد پوهنتون کسل در جرمنی هم مهمان ای برنامه بودند. شنونده های عزیز، تا برنامه آینده که باز هم با شما خواهیم بود، شما را به خداوند بزرگ و مهربان می سپارم.